بسم الله الرحمن الرحیم.
اروپا هم از طریق ایتالیا و یونان و اسپانیا با مسلمین وصل بود و از طریق آنها با تجارت جهانی و دریایی آشنا شد. بعد مثال حالا یه نمونه دیگه میگه مدتی طاعون اروپا را گرفت. میدونید دو مرتبه توی این تاریخ دوران سیاه چیز مطرح شد در اروپا، موارد زیادی بوده، دوبار طاعون اصلا ملت از بین برد، یعنی جمعیت اروپا رو به نصف و یک سوم اینا رسون، خودشون از این دوران به دوران چیز یاد میکنن. میگه بعد از اینکه طاعون تمام شد، قربانیان زیادی گرفت، در اروپا غذا برای خوردن نبود، گوشت تازه‌ای وجود نداشت و معمولا گوشت بو گرفته بود، یخچال اینا که نبود دیگه. بعد میگه که از مسلمان ها آموختن که چگونه گوشت رو برای مدتی که با اینکه یخچال و این چیزا نیست سالم نگه دارند و بودادن گوشت با بعضی ادویه را از طریق تاجران مسلمان میگرفتن. و میگه معمولا مردم در بندرها در اروپا منتظر بودن کشتی های مسلمان ها بیاد تا بتونن ازشون غذا و خوردنی و گوشت و این ادویه رو بگیرن تا بتونن باز یک چند هفته ای غذا برای خوردن داشته باشن. میگه غذا در اروپا هیچ تنوعی نداشت، غذای رایج نان، لوبیا، پنیر و آبجو بود، در حالی که در این دوران در بر سر سفره کشورهای و شهرهای آبادیهای اسلامی حتی در آبادیهای کوچک آنها انواع و اقسام غذاها با تنوع زیاد پیدا میشد. بعد اروپا تصمیم میگیره با شرق خودش مستقیم تماس بگیره، مسلمان ها رو دور بزنه. میگه چرا ما میخوایم با شرق، با هند و چین تجارت بکنیم؟ چرا همش باید از طریق مسلمان ها بکنیم؟ همین وسط هم زمین دست مسلمان هاست، دریا هم همینطور، خودمون تجربه کنیم، کشتی بنزیم تو آب بریم به یک جوری به شرق برسیم. این نقطه بعدی، این بحث کریستوف کولومب و آمریکا و اینا که مطرح میشه که آمریکا به نام این هاست و یک بحث، اینجا رو دقت کنید. اوائل قرن 16 ایتالیا همسایه مسلمانان است، در اثر معامله با مسلمان ها ثروتمندتر شده، بندرهای تجاری اروپا اونجاست، کم کم انگلیس و فرانسه و اسپانیا و پرتغال که اسپانیا و پرتغال همسایه مسلمان ها بودن، اینها کم کم قدرت برتر اروپا شدن، تصمیم گرفتن مسلمانان و ایتالیا را که واسطه اروپا با شرق است حذف کنن و خودشون بیان تجارت کنن با شرق، ثروتمند بشن. رونق تجارت و اقتصاد اروپا، سفرهای خشکی و دریاییشون و همه اونچه که به نام اکتشافات اروپایی ها خوندند، میگه که تماماً با تقلید از ناوگان‌های دریایی مسلمین و تجارت جهانی که در کنترل مسلمانان بود شروع شد. 400 سال 300 سال اروپایی ها مسابقه گذاشتند با هم برای کسب فنون و صنایع و علم از مسلمانان و انتقال آن به اروپا. رقابت بین شاهان اروپا که کی بیشتر کتاب از جهان اسلام ترجمه میکنه، کی بیشتر میره تجارت میکنه، کی کشتی ملوانها و دریانوردان مسلمان رو میتونه استخدام کنه چون اونا بلدن کشتی ببرن تو اقیانوسها. هر کشوری و هر شاهی که هر شاه اروپایی که به مسلمین نزدیکتر میشد ثروتمندتر و پیشرفته تر میشد و لذا پیشرفت و توسعه ابتدا از ایتالیا، اسپانیا و پرتغال آغاز شد. مطبع بعد به دلیل عرض کردم سرکوب های جنگ های صلیبی و اینا متوقف شدن، مسئله پروتستانتیسم در شمال به وجود آمد، پیشرفت جوری دیگه این مطرح شد. حالا اون عبارتی که بخواستم نقل کنم که واقعا آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه، اروپایی های غربی گفتن که ما دیگه مسلمان ها رو کار نداریم، دور بزنیم، خودمون بریم با شرق، با هند و چین و اینا رابطه برقرار کنیم. اما دیدن که کشتی هایشون نمیتواند از اقیانوس ها بگذرد، کشتی هایی نداریم که در خلاف جهت مستقیم باد حرکت کنند، مسلمان ها دارن، ما متکی به پاروزن و باد مستقیمیم، مسلمان ها کشتی های بزرگی دارن که خلاف جهت باد حرکت میکنه، چون سه تا بادبان مثلثی ایجاد میکنه، باد بازی میکنه، باد رو مدیریت میکنه و در جهت عکس باد حرکت میکنه تو اقیانوس. بعد میگه که مسئله بعدی اینه که کشتی های مسلمان ها از ساحل فاصله میگیرن جوری که دیگه دیده نمیشن، ولی بازم جهت رو گم نمی کنن، در حالی که ما اگر از ساحل فاصله بگیریم به حدی که ساحل رو نبینیم دیگه گم میشیم تو اقیانوس. مجبوریم دریا نوردی ما فقط موازی ساحل باشه و تا جایی که ساحل رو ببینیم با چشم غیر مسلح باید ببینیم، ولی دیگه دورتر نمیتونیم بریم. وقت اونا کشتی هاشون رو میندازن وسط اقیانوس میرن که اصلا دیده نمیشن، گم هم نمیشن. اینجا رو چه کار کنیم؟ گفتن هیچ راهی وجود نداره جز اینکه از دریا نوردای مسلمان مهندسا، جغرافیدانها و نقشه‌کش‌های اونا استفاده کنیم، اونا را استخدام کنیم، اونا بلدن. ناوگان‌های عظیم مسلمان‌ها به راحتی در عمق اقیانوس‌ها رفت آمد می‌کنن، کشتی‌های تجاری و مسافری دارن و کشتی‌های جنگی. مسلمان‌ها تو دریای مدیترانه اینجا نقش شده، حتی همون تو قرن اول اسلامی‌ها در همون زمان اموی‌ها داره که فقط در دریای مدیترانه مسلمانان بیش از 2000 کشتی جنگی داشتن که توی یه عملیات مثلا یه مرتبه کشتی ها میامد میگرفتن هر جورا میخواست. و میگه ما در این جایت بوده اصلا نمیدونستیم کشتی چجوری بنزیم از ساحل فاصله بگیریم. آنها از وسط اقیانوس دور از ساحل براحتی سفرهای چند ماهی اقیانوس پیما میکردن. بادبانهای مسلمان ها 3 گوش داشت که خلاف جهت باد حرکت میکرد و بسیار سریع و بزرگ. میگه یکی روش بادبان اینا رو باید یاد بگیریم، دوم تقلید از نقشه هاشون، سوم تقلید غربی ها از مسلمان ها استفاده از سکان بود. میگه کشتی های ما فقط پارو داشت، چیزی به نام سکان ما نداشتیم تو کشتی هامون که جهت بده به کشتی. ما خواستیم مثلا چپ و راست بریم، باید میگفتیم پارو زنای این طرف پارو نزنن، پارو زنای این طرف پارو بزنن تا کشتی دور بزنه. چیزی به نام سکان ما نمیدونستیم چیه. فکر سکان را اروپا از مسلمان ها آموخت. پیشرفت چهارم در دریانوردی که منشأ رونق اقتصاد اروپا و اکتشافات جدید و توسعه و مدرنیته شد، استفاده از چند دکل به جای یک دکل بود که برای نخستین بار اولین اروپایی هایی که آن را استفاده کردند پرتغالی ها بودند که آن را از مسلمانان آموختند. بقیه اروپایی ها از پرتغالی ها آموختند. پنجم، استفاده از قطب‌نما در کشتی. قطب‌نما رو می‌بینین چینی‌ها درست کردن، متأ قطب‌نمای خیلی ابتدایی بود. میگه مسلمان‌ها قطب‌نماها رو پیچیده کردن، ترکیبی کردن و روش کار کردن و اولین بار استفاده از قطب‌نما در کشتیرانی و ارتقاء مدل چینیان توسط مسلمانان پیش آمد که بعد غربی‌ها از اونها آموختند. ششم، استرلاب برای جهتیابی در اقیانوس‌ها، برای سنجش ارتفاع ستارگان و موقعیت آنها، تعیین عرض جغرافیایی که اصلا پیشرفت علم نجوم و نقشه‌های دریایی و زمینی مسلمان‌ها، و استرلاب، اونم کم کم اروپایی از اون یاد گرفتن. میگه نخستین بار اروپایی‌ها از طریق نقشه‌های مسلمانان فهمیدن که زمین گرد است و اروپا با مفهوم اقتصاد جهانی، جغرافیا، نجوم و دریانوردی با آنها آشنا شد. اولین بار مفهوم دیوان سالاری، مدیریت عقلانی، تقسیم کار، مدیریت علمی، میگه ما از طریق آثار مسلمان ها آموختیم. میگه اولین کسانی که مأمور محاسبات مالیاتی در دربارهای اروپایی شدن مهندسان مسلمان بودن. یعنی مسلمان ها چطور ما الان میریم کارشناس از غرب استخدام میکنه؟ آقا تو رو به خدا بگی برق ما رو را بنداز، آب ما رو را بنداز، آقا بیا به ما یاد بده ما چی لباسی بپوشیم، بیا به ما یاد بده چی کار بکنیم، جان مادرت. اون زمان به عکس اینا برای هر چیزشون باید مستشار مسلمان استخدام میکردن و میآوردن برای هر کارش، برای استخراج معدن. میگه اولین کارگاه های ذوب فلزات را، اولین کارگاه های ذوب فلزات را و تولید آلیاژ را، اصلا شروع صنعت و صنعتی شدن اینجاها بوده. اولین کارگاه های بزرگ نساجی و بافندگی و پارچه بافی را از مسلمانان آموختیم. شما میدونیم این انقلاب صنعتی که میگم در انگلیس شروع شد از کجا شروع شد؟ کارخونه های نساجی و پارچه بافی، دستگاه های پارچه بافی. چند قرن بعد میگه وقتی که صلیبی ها اندلس رو، اسپانیا رو از مسلمان ها گرفتن، چون مسلمان 500 سال اونجا بودن مسلمان، میگه وقتی که اونا آمدن گرفتن تابخانه های با 1 میلیون جلد کتاب در اون دوران که دستگاه چاپی نبوده و دانشگاه و بیمارستان و چه و چه بود که اینا همه رو سوزوندن و خراب کردن. میگه 500 کارخانه نساجی و بافندگی در بعضی از شهرهای اندلس بود که مسلمان‌ها ایجاد کرده بودن، اینا همه رو از بین بردیم که اینا مال مسلمان‌ها. یه جا نوشته که بعض از کارخانه های نساجی تا بیش از 1000 کارگر توش مشغول کار بودن. شما ببین اون موقع اصلا مفهوم کارخانه داری، نظام صنعتی، شهرنشینی اینا یعنی چی؟ این همه مربوط به قرن 19 و 18 چیز میشه. من نمیخوام بگم قلب هیچ کار نکرده، حواستون باشه، اصلا هدف من نیست بگم که قلب هیچ کار نکرده، همه کارا رو ما کردیم، فلان، اصلا این نیست. قلب خیلی هم کار کرده، برای همین هم ارباب هم هست الان، برای همینه که اقتصاد دنیا و دست اوناست. خیلی کار کردن، خیلی کار کردن و ما مفلوک، عقب مونده و ضعیف، مثلا تو سر خور شدن و حقشون بود، نوش جانشون هرچه خوردن در 200 سال اخیر، تا وقتی که دوباره آدم بشیم و راه بیفتیم، که این نهضت بیداری اسلامی و حرکت امام و انقلاب شروع این بیداری است. این که با خودمون شروع کنیم به تولید علم، تولید فکر، کرسی‌های مناظره و نظریه پردازی بحث کنیم، فکر کنیم، اون چیزی که از غرب ترجمه میشه در دست مطلق نپذیریم، نقد کنیم. اگه بخوایم دوباره راه بیفتیم، راهش همینه. اونا هم همین کارو کردن. 500 سال این کارا رو کردن، راه افتادن. ما 500 سال نکنیم، 100 سال بکنیم اگه دوباره راه نیفتید. چون که الان بچه‌های ما تو المپیادها و مسابقات جهانی مدام دارن مدال میارن. میتونیم ما کارو بکنیم. شما باید شروع کنین. 50 سال دیگه، 100 سال دیگه نتیجهش میگیریم. زودتر هم میگیریم، من عقیده دارم. اولین کارخانه های کاغذ سازی رو مسلمان ها رو انداختن. تا قبل از اسلام و مسلمان ها چیزی به نام کاغذ به این شکل نبود. همون کاغذ های از برگ درخت همون چیزی مصری سنتی اونا بوده. اولین کارخانه های، میگه سه نوع کاغذ جدید توسط کارخانه ها، کارگاه های مسلمان ها تولید شد که از شمال آفریقا و جنوب اروپا مسلمان ها تا بخارا، یعنی خراسان بزرگ اون موقع، یعنی آسیای میانه، کارگاه های کاغذ سازی مسلمان ها فعال بود و برای همین کتابخانه های بزرگ میلیونی داشتن، در حالی که در اروپا بزرگترین کتابخانه 1000 جلد کتاب داشت و مال کلیسا بود و همین اوراد و ادعیه قرون وسطایی و اینا بود. باید مطلبی که میتونیم واقعا مضحکه، من ازم خف کنم، در واقع همین مسئله دریانوردی، اینها میگه پرتغال اولین کشوری بود که شاگردی مسلمان ها را به خوبی کرد در باب دریا. و شما میدونید اولین قدرت استعماری اروپا پرتغال بود و اسپانیا بود و دریای این دماغه امید نیک و دور زدن آفریقا و آمدن به خلیج فارس و اقیانوس هند، اینا اول کشتی های پرتغالی آمدن، بعدن کشتی های هلندی و انگلیسی و فرانسه و اینا آمدن. اولین اون پرتغالی ها آمدن، میگه اینا اولین شاگردان مسلمان ها بودن، چون چسبیده تو اندلس دیگه، پرتغال و اسپانیا اندلس چسبیده به مسلمان ها، اونجا اولیات گرفتن و کپی برداری کردن. در قرن 16 اولین کشتی اروپایی یعنی پرتغالی با کمک دریانوردان مسلمان و نقشه های اونها حرکت کرد. اونی که میگم یکم خنده داره اینه، یکم بیشتر. فرمانده کشتی اروپایی میگه که دریانورد مسلمان ها به ما گفتش که من هر چی میگم شما به حرف کنید نترسید. بعد میگه از ساحل داشتیم دور میشدیم، گفتم آقا داریم میریم گم میشیم، پدرمون در میاد، میرسیم آخر دنیا. گفت نه بیاد. بعد میگه ما فکر میکردیم کشتی که حرکت کنه بعد از چند هفته میرسیم به آخر دنیا و آخر دنیا جاییه که آبها مثل آبشار از زمین میریزه بیرون، میره تو فضا. و این فکر حاکم در اروپا بود. کی؟ قرن 16، یعنی 4 قرن پیش، 5 قرن پیش. بعد میگه که ما دریانورده همیشه میگفتن از ساحل فاصله نگیریم، چون ممکنه کشتیمون آب ببره آخر دنیا، از او آبشار پرت شیم پایین، دیگه نتونیم دوباره بیم خونمون رو اینا. میترسیدیم کشتی‌های ما به آن آبشار آخر دنیا برسند. مسلمان‌ها به ما آموختن که آخر دنیا و آخر آبهایی وجود ندارد. زمین و آبها گرد است. اگر مستقیم همین مسیر را بتوانید بروید، دوباره به همونجا برمیگردید. بعد میگه در سراسر اروپا ترس از حیوانات عجیب دریایی، از اژدهاها در وسط اقیانوسها و ماهیهای بسیار بزرگ، ماهیهایی به اندازه کشتیهای ما، میگه این ترس در تمام اروپا بود که وسط اون وسط ها چه خبر است، اژدهاها فلان. بعد میگه که مسلمانان، دریانوردان مسلمان به ما میخندیدند، میگفتند این جایی که شما میگید اینجوریه، ما اینا همه را نامگذاری کردیم و نقشه‌شو داریم تو کتابامون کشیدیم، بیان نترسیم، بیان بریم، نترسیم، با ما بیان، با ما بیان. میگه گیاهان دریایی، حتی گیاهان دریایی در سواحل آفریقا و هند را از آنان میشنیدیم، آبهای گرم، آبهای سرد، چاله‌های دریایی. میگه یک شاهزاده پرتغالی مدرسه دریانوردی را انداخت، گفت تا کی ما برای کشتی هامون از دریانوردهای مسلمان استفاده کنیم. استادان آن دانشگاه غالبا ریاضیدانان مسلمان بودند. نقشه‌نگاران و ستاره‌شناسان و دریانوردان و جغرافیدانان مسلمان. حالا یا اروپایی مسلمان یعنی اندلوسی، یا از شمال آفریقا میومدن، یا از کشور عربی. کم کم ترس اروپایی ها از پخته شدن در آبهای گرم دریا و از لقمه شیاطین دریایی شدن و حیوانات وحشتناک و خیالی آبها ریخت و تا دماغه جنوب آفریقا با استخدام مسلمانان گام به گام و با وحشت پیش آمدند، تا آفریقا را دور زدند و به شرق آفریقا رسیدند و تازه دیدند جهان جدیدی در اینجا وجود دارد، سواحل و ناوگان‌های عظیم تجاری و نظامی مسلمانان، سواحل آفریقا، بندرهای فعال تجارت مروارید و طلا و نارگیل و ادویه، آبهای گرم. سپس با کمک مسلمانها جلوتر رفتند، به اقیانوس هند و سواحل غرب هند رسیدند. اولین کشتیه که از اروپا آمده تو این صحنه میگه 12 سال بعد برگشت به پرتغال، 12 سال بعد برگشت با فلفل و دارچین و محصولات تجاری اسلامی و چینی به هندی که برای اولین بار اروپاییان اونها را میدیدند، و این کشتی 60 برابر هزینه سفرش سود کرد. یک سفر 12 ساله. در نیمه قرن 16 پرتغال در تجارت اروپا و آسیا در کنار مسلمان ها نقش یافت و شریک آنها شد. سپس اسپانیا با توجه به تجربیات اندلس و پرتغال با کمک ایتالیایی های مرتبط با مسلمین کشتی هایش را راه انداخت. کریستوف کولومب یک دریانورد ایتالیایی تبار میگه آمد به شاه پرتغال پیشنهاد داد پول بده با کشتی از غرب برم برسم به آسیا. از غرب، یعنی از سواحل غرب اروپا به سمت غرب، نه که بیام آفریقا رو دور بزنم از شرق. آمد گفت آقا یه مسیر نزدیکتری هست، من از این طرف میرسم، ما میخوایم بریم با هند و با چین تجارت کنیم، معامله از اونجا جنس بیاریم، من از این طرف میرم، یه کشتی به مده من از این طرف میرم. میگه بهش خندیدن گفتن این دیوان است، مگه از این وری هم میشه رفت به اونجا؟ میگه گفت بله، مسلمان ها میروند، عرب ها میروند از غرب آسیا به چین و هند، از غرب اروپا به آسیا و چین و هند میشود رفت، مسلمانان زمین را گرد میدنند. شاه نداد، گفت من دیوانی نیستم، پولمو بریزم تو دریا. آمد پیش پادشاه اسپانیا، میگه 6 سال هر سال و هر چند ماهی تقاضا میداد که آقا کشتی بده، دریانورد چند به من بده، من دور میزم، من از این طرف میرم، مسلمان ها میرن این مسیر رو، بذارید ما هم بریم. 6 سال تقاضا داد جواب، آخرش که قبول کردن گفتن به شرط قبول میکنیم که خدمه کشتیش زندانی ها، لات ها، الوات و اینا، اینایی که مجرم ها، آدم کشا، گفت اینا رو بهت میدیم، چون تو که میری و برمی میگردی دیگه، این لات و پوتا اینا رو بهت میدیم، برو دیگه، برو یک مبلغ هم بهت میدیم، برو. طبق نقشه های یونانی قدیم حتی اگر از این طرف، یعنی از غرب اروپا میشد به شرق آسیا رسید، این وسط هیچ خشکی دیگری نباید وجود میداشت، یعنی قاره آمریکایی، کلی قاره آمریکای شمالی و جنوبی نباید وجود میداشت. اما نقشه مسلمانان نشان میداد که بین شرق آسیا و غرب اروپا قاره بزرگ دیگری وجود دارد که بعداً اروپایی‌ها اسمشو گذاشتن آمریکا، گفتن ما کشفش کردیم، اشتباهاً هم کشف کردن، میدونید که اصلا این می‌خواست بره به هند، اولی هم که رسید فکر رسیده به هند، بعدم که رضا اسم آمریکا رو گذاشته بودن هند جدید، اصلا اینا فکر می‌کردن رسیدن هند، هم کشف کردن، کشوره بقیه رو گفتم که کشف می‌کنن، آمریکا اینجوری کشف کردن، کشفی که قبل از اینا مسلمان‌ها رفتن، بعد اینم اشتباهی کشف کرده، می‌خواسته برسه به هند، رسیده به آمریکا، و بعدم با کمک اونا بقیه سرزمین ها. طبق نقشه یونانی قدیم و بطلمیوس زمین بسیار کوچکتر بود، خشکی هایش بسیار کمتر بود، در این بین اگر وصل می شدید خشکی دیگری نباید می بود. اما این کشتی اروپایی می گفت طبق نظر مسلمان ها اگر این مسیر رو بریم باید به شرق آسیا برسیم، بازم اون دیم برسیم این وسط یه خشکی دیگه هست، این قبول نداشتن. طبق نظر یونانی واسطه‌ای بین اروپا و آسیا نبود در شرق، در غرب اروپا، و زمان حد اکثر باید 1 ماه می بود تو محاسباتشون، ولی کشتی رفت و نرسید. شورش در کشتی پیش آمد که تو ما رو آوردی اینجا کشتیمون، به کجا رسیدیم، وسط آب چقدر دیگه مردیم، تا اینکه در آخرین لحظات به طور اتفاقی به جزایر کوبا رسیدند، در حالی که فکر کردند آنجا هند است. کشتی هایشون آنجا از بین رفت و سال بعد با کشتی دیگری برگشتند. تا اون شد دیگه نترسیم، آخرین سفر است. بعد میگه که سال بعد که کلمب برگشت، حالا واقعا اینا براتون جالب بود یا نبود؟ اینا رو تا حالا نشنیده بودین فکر میکنم. کلمب که برگشت به نامه به شاه نوشت، بعد از یک دو سال که برگشت گفت آقا یه جایی رفتیم، حالا تا آخرم کلمب نفهمیده اینجا کجاست. میگه فقط یه مردمی دارن، نه اسلحه دارن نه اهل جنگن، هر چی دهشون گفتیم تفیلا باور کردن، زود با آدم اعتماد میکنن، طلا دارن بهشون میگیم بیارین میارن، مهمان دوستن، هر چی دارن میبخشن، بعدم میکشیمشون بیچاره ها هیچی نمیگن. اونجا خیلی جای خوبیه برای ما اروپایی ها، اشیاء با ارزششان را، طلاهای گران قیمتشان را به راحتی میبخشن، هر چی بگوییم قبول میکنن، پیشنهاد میکنیم برویم هم مسیحیشان کنیم و هم قارتشان. بعد میگه من به آسیا رسیدم، خبر خوشش اینه که من به آسیا رسیدم، فکر میکنه اینجا آسیاست. بعد قهرمان ملی شد، استقبال در اروپا، قهرمان ملی آمد آسیا رو کشف کرده، شرقشو، اینجا هنده، گفت اینجا هند است، سواحل کوبا، و همینجوری هم مسیحیشون کردن. شما میگین پرتغالیا و اسپانیایی چون کاتولیک بودن، امریکای جنوبی و مرکزی رو کاتولیک کردن، هنوزم بیچاره ها کاتولیکن. امریکای شمالی رو چون اروپایی های از انگلیس و فرانسه و هلند رفتن پروتستان بودن، امریکای شمالی شد پروتستان، اینجوری مسیح شدن. بحث تبلیغ و استدلال و منطق و اینا نبوده. گفت میریم هم قارتشون میکنیم هم مسیحیشون میکنیم، اینا کافر هم نجسن. بعد ماجلان مأمور میشه ادامه بده، ظرف 10 سال 3 سفر به غرب رفت، باز هم نفهمید که اینجا بالاخره آسیا هست یا نیست. میگه گزارش آورد که هر چه گشت به آسیا رسیدم، ولی هر چه گشتم چینی ها را ندیدم. بعد کریستوف کلمب رفت زیر سوال، گفتن این حقه بازی کرده، معلومه کجا رفته، الکی به ما گفته که رفته به شرق آسیا. قهرمان ملی شد، دوباره رفت زیر سوال حیثیتش، گفتن این آدم بی آبرو کلاش بوده، کلاه همه ما رو برداشته بوده، حالا مرده کریستوف کلمب بیچاره، دارن پشت سر مرده صحبت میکنن. بعد میگه یک سفر دیگه رفت 3 ساله و بعد بالاخره رسید به شرق آسیا، به فیلیپین. اینم که اسمش فیلیپینه، چون از طرف فیلیپ شاه رفت، اینا هر جوری میگرفتن چون کشف میکردن مردمشو میکشتن، اسم خودشونو میذاشتن اینجا، این فیلیپین همون فیلیپ شاه، اسم شاهشونو گذاشتن، هنوزم روزه. و 4 سال بعد یک کشتی از 5 کشتی برگشت و این نخستین کشتی اروپایی بود که از غرب اروپا به شرق آسیا رسید. و همونطور امپراتوری که تشکیل دادن، که میگه بعد از این کشفیات بود، و میدونین چقدر طلا از قاره آمریکا اینا بردن به اروپا، اصلا اسپانیا زیر رو شد، اسپانیا و پرتغال شدن ثروتمندترین کشورهای اروپا به دلیل طلاهایی که از این بیچاره ها سرخپوستای اونجا گرفتن، میکشتن میلیون میلیون و آوردن. اسپانیا فهمید که کلمب به آسیا نرفته بود، بلکه به سرزمین دیگری آنجاست که ثروتمند است و مردمش خون سردند و از خود دفاع نمی کنند. سپس اروپایی های دیگر سرازیر شدند، مکزیک و کوبا اشغال شد و گسترش یافت، آزتک ها را از بین بردند، از خود بومی ها سربازگیری کردند و با خودشان جنگیدند. قرن 16 مدرنیته اینجوری شروع شده، ثروت و توسعه اروپا از اینجا شروع شد، بدون از کجا شروع شد. میگه بیماری های اروپایی ها از با خود به قاره آمریکا بردند که جمعیت 25 میلیونی مکزیک را ظرف نیم قرن به 2 میلیون نفر رساندند، با بیماری، با میکروب. ببین اروپا چی بود. در اثر آبله، سیاه سرفه، مالاریا، تب زرد و جنگ، کشتار مردم بی‌دفاع. از آفریقا این اروپایی‌ها می‌رفتن، از آفریقا سیاه رو برده می‌کردن، یعنی کار مجانی می‌آوردن، آمریکایی‌های بومی رو می‌کشتن، با زور اینای برده‌ها تمدن می‌ساختن. اینجوری ساخته، بعد ثروت اونا رو طلاهاشون رو غارت می‌کردن، می‌بردن به اروپا. با غارت آفریقا و آمریکا شروع شد، بعدم نوبت غارت آسیا شد، بعد از شکست مسلمان‌ها در یکی دو قرن اخیر. میگه 90% مردم بومی آمریکای شمالی و جنوبی، یعنی سرخپوستا و اینا بیچاره ها، به دست اروپایی ها کشته شدند. 90% و بقیه اسیر و برده یا آواره شدند. سپس نوبت پرو اینکاها رسید. قول طلا و نقره، میگفتن رئیسونو نمیکشیم، بیشتر هر چی طلا نقره داریم بیاریم. طلا نقره رو میآوردن میگرفتن، بعدم رئیسشونو میکشیدن. در قرن 16 و 17 بخش‌های مهمی از آمریکای مرکزی و جنوبی دست اسپانیا بود. آنجا را اسپانیای جدید نامیدند. اسپانیا ثروتمندترین کشور اروپا، اولین امپراتوری غرب شد. از طلا و نقره مکزیک و پرو بیشترین ذخیره طلا. این تفکر مرکانتیلیسم که یک فلسفه اقتصاد، یک مکتب اقتصادی است، یعنی طلا و نقره ذخیره کن، قدرت زیاد میشه برای افزایش ثروت، بعد صادرات بیشتر از واردات بشه. بعد میگه انگلیس، فرانسه، هلند و دیگران هم راه افتادن به سمت مرکانتیلیسم با مواد خام و جواهرات مستعمرات آمریکایی و صادر کردنش به جهان، محصولاتشون به جهان، روی کار ارزان مستعمرات، فروش کالا به خود مستعمرات، به دست آوردن پول و طلا، و این آغاز استعمار و تئوریزه شدن استعمار و آغاز پیشرفت و تجدد در اروپا و غرب بود. هر جا هم می‌گرفتن اسم جای خوب، مثلا طرف از یورک، از یورک اومده اونجا رو گرفته، اونجا رو می‌گرفت، اسمش رو گذاشت نیویورک. از جرسی میامد یه جریمه، اسمش بوده نیو جرسی. از آمستردام میامد، از هلند، یه جریمه اسمش بوده نیو آمستردام. اصلا تمام ایالت‌ها و شهرهای آمریکا رو ببینید، اغلب اینا یه پیشوند جدید داره روی که شهرهای اروپایی. اینا از اروپا میشد میامدن، ترتیب اینا رو میدادن، اونجا رو میگرفتن، میشد بعدم کمپانی‌های سرمایه‌داری. و بالاخره آخرین جمله، این سفرها و تجارت‌ها بر اساس علم و تکنولوژی و مهارت‌های مسلمین به وجود آمد، ولی سوء استفاده استعماری از اونها شد. اتصال اروپا به شرق آسیا، جنوب آفریقا و اشغال آمریکا تحولات بزرگ اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی در اروپا را ایجاد شد. میلیون ها برده آفریقایی را به آمریکا بردن و چه؟ و الان بعضی کشورهایی که هستن، مثلا 90% این آرژانتینی ها ریشه های اروپایی دارن. میافتن بهترین زمین ها رو میگرفتن، اونا رو میکشتن، آباد میکردن، طلا هم باز میبردن به اروپا. خب یک صلوات بفرستید. فرمودم که با سلام و تشکر، تصور بفرمایید یک عقل و تجربه هیچ قید و بندی نداشته باشد و همان چرا بخواهد بکاود و اظهار نظر کند. دو، عقل و تجربه پذیرفته می شوند اما اگر در چارچوب و در حصر آموزهای دینی باشند، کدام شیوه پویایی ایجاد می کند؟ ببینید این خیلی سوال مهمه. نگاه ما به عقل، تجربه و وحی به عنوان سه منبع معرفت، یه نگاه رئالیستیه. ما عقیدمون اینه که ما هیچ گزاره دینی اسلامی، گزاره قطعی اسلامی، یعنی هیچ گزاره قرآنی یا سنت قطعی ما نداریم که اگر شما به واقعیت پی ببرید این گزاره دینی در خطر میفته. دقت میکنی؟ این عقیده ماست. یعنی اگر کسی یک گزاره اسلامی قطعی، البته ممکنه بله روایتی باشه، سند ضعیف باشه، یا معناش روشن نباشه، یا یه آیه باشه غلط تفسیر شده باشه، اینا ممکنه، اما شما هیچ مفهوم قطعی اسلامی رو، این ادعای ماست. تفاوت ما اصلا با بقیه ادیان که منسوخ شدن همینه. اگر پیامبر اسلام رو خاتم الانبیا میدونیم و اسلام رو خاتم الادیان، علتش اینه. ما معتقدیم که هیچ مفهوم اسلامی، هیچ مفهوم قطعی اسلامی وجود نداره که اگر شما با عقل یا تجربتون واقعیت رو بدانید اون مفهوم و گزاره به خطر میفته. شما معتقدین معتقدات اسلامی ما عین واقعیت است. معتقدین چیزی وجود نداره که با عقل قطعی شما بهش برسید و از این طرف هم نص قطعی شرعی داشته باشین و بین این دوتا تضاد باشه. یه داره. بنابراین اگر کسی بگفت که آقا ما عقل و تجربه رو مقید به اسلام بکنیم، اصلا علوم اسلامی کردن علوم، یعنی علم رو ما مقید به اسلام بکنیم، خب علم بالاخره محصول عقل و تجربه است، این رو محصول محدود به اسلام بکنیم، نه اصلا بحث محدودیت نیست، اتفاقا بحث توسعه است، بحث توسعه است. اگر کسی میگه آقا علوم انسانی اسلامی باشه، اسلامی، علوم انسانی اسلامی از علوم انسانی غیر دینی توسعش بیشتره. میدونین چرا؟ برای که یه منبع معرفت دیگه هم به دو منبع قبلی اضافه میکنه، کم نمیکنه. اصلا من اول اصلا توضیح همه رو دادم که همین این نکته به ذهنتون نیاد، به ذهن دوستمون که اینو نوشتن. ما میگیم که اگر در علوم انسانی مثلا شما الان داری با دو تا منبع معرفت کار میکنی، یعنی با تجربه و عقل، حالا میکنه سپایه یه منبع سومی که منبع قوی هم هست بیاد. اون منبع سوم که وحی است، اصل اون رو ما با عقل میپذیریم، یعنی استدلال عقلی برای نبوت داریم. وقتی که اون رو پذیرفتی یه منبع جدید معرفت میاد، یه موضوع وسیع‌تر معرفتی پوشش داده میشه. بنابراین ما با اضافه کردن صفت، یعنی جهتگیری و اسلامی، ما دامنه علم رو تضییق کردیم یا توسعه دادیم؟ ما توسعه دادیم. و نکته بعدی اینه در اون چی که به نام علوم انسانی یا علوم تجربی وجود داره، لابلای بسیاری از گزاره‌های تجربی و عقلی که گفتیم ما اونا رو قبول داریم، اونا سکولار رو اینا نمیدونیم، اما لابلای اونا بسیاری گزاره‌های وجود داره که نه عقلی است و نه تجربی است، ولی به اسم علمی و عقلی بودن به خورد ما دارین میدین، که اتفاقا اون بین اون گزاره‌ها گزاره‌های سکولار پیدا میشه، یعنی گزاره غلط. بنابراین ما معتقدیم اگر عقل و تجربه، کسی گفت در چارچوب آموزهای دینی حرکت بکنه، این پویاییشو کم نمیکنه، زیاد میکنه، چون این چارچوب منطقه، یعنی اگر بشه هر کسی هر وقت هر چی دلش خواست بگه، ضابطه‌ای وجود نداشته باشه، بله راه دست بازتر میشه، بله اگه اسمش پویاییه بله. ما معتقدیم که وحی مثل منطق معرفتیست، وحی معرفته نه جهل. جهل علم رو محدود میکنه، جهل عقل و تجربه رو محدود میکنه، معرفت جدیدتر محدودش نمیکنه. ولی ما اگه هرچی تجربه ثابت کنه، عقل ثابت کنه قبول داریم، وحیم ثابت کنه همینطور. ولی عقل و تجربه در اروپا مقید به دوگمهای کلیسا شد، محدود شد، ضربه خورد. طرف میومد میگه آقا زمین میچرخه، میگه کافر شدی. شما هم چیزی تو جهان اسلام نمیبینید. وقت رابطه بین قدرت و دانش چیست؟ این رابطه بین قدرت و دانش نظریه پردازه متعددی راجبش بحث کردن. آخرین نمونه های به اصطلاح پست مدرنش هم میشل فوکو ایناست، که اصلا فوکو تئوری سیاسی خودش رو، تئوری معرفتی خودش رو بر اساس تعریف قدرت بنا، یعنی رابطه که ایشون بین قدرت و معرفت ترسیم کرده، یه بابیه، یک دیدگاهیه، یک حلقه فکری ایجاد کرده اصلا در اروپا که جزو جنبه پست مدرن هم شناخته میشه. تأثیر متقابل علم و قدرت رو هم دیگه، معرفت و قدرت رو هم دیگه. یه بحث دیگه دامنه از قبل داشت، همین بحثی که نسبت میدن به امثال فرانسیس بیکن و اینا، که این جمله رو به اون نسبت میدن که گفت که به من پدر استقرا و متد تجربی در غرب رو میشناسه، هم که گفت که تا حالا علم دنبال حقیقت بوده، از این به بعد علم باید دنبال قدرت باشه. برای ما حقیقت مهم نیست، قدرت مهم است. تو فرهنگ اسلامی هم حقیقت و هم قدرت هر دو مهمن، جایگاه خودشون هم هر کدوم دارن، ولی تو نمیتونی به قدرت برسی با صرف نظر کردن از حقیقت و پشت پا زدن به حقیقت. اصلا تفکیک قدرت از حقیقت، تفکیک حکمت عملی از حکمت نظری اول مشکل و فساده و به هم مصیبتایی که سر بشر اومد به خاطر همین بود. در جهان اسلام به قدرت فکر میکردن، متد استقرا و تجربه هم قبول داشتن. اصلا فرانسیس بیکن که هیچی، قبل از او راجر بیکنه، که راجر بیکن و بعضیا پدر علم تجربی در اروپا میدونن، پدر علم آزمایشگاهی، استقرا و تجربه، که آقا همطوری رو هوا رو هپروت حرف نزنین، استدلالای فلسفی و نمیدونم کلیسایی و اینا، بیا رو زمین نگاه کن، مشتر تو بنداز پایین نگاه کن، میخوای راجع به زمین بحث کنی، نگاش کن، مطالعه کن، آزمایشش کن. گفت دو تا فیلسوف داشتن کنار یک اسب وایساده بودن، با هم بحث فلسفی می‌کردن که این اسب چند تا دندون داره. یک کسی اومد کنار گفت آقا اینجا جای بحث فلسفی نیست، این دهنشو باز کن نگاه کن بشمر دندوناشو. این با تجربه حل میشه، نه با بحث فلسفی و مذهبی و اینا. خب راجر بیکن که قبل از فرانسیس بیکن، راجر بیکن در دانشگاه اسلامی درس خونده، یعنی تو دانشگاه هایی که مسلمان ها ایجاد کردن در اساس متون عربی و اسلامی درس خونده و این متد اصلا از اونجا آمد، ولی بین قدرت و علم و معرفت تضاد و تفکیک ایجاد نشد. حالا یه دو سوال شخصی هم کردم که وقت شما رو نباید گیره، لطفا در مورد بحث فرمایید که تجربه برتر از علم است یا نه. تجربه سطحی از علم است، تجربه یه منفذی از یه مجرای از مجاری علم است، متأ علم محدود به تجربه نیست و نباید باشه. اونایی که محدودش کردن به تجربه مثل پوزیتیویست ها و اینا، خب چوبشان خورد بشر، نه فقط در علم بلکه در همه چیز، در اخلاق و فرهنگ و اینا. فهمیدم که خوش آمدید، خیلی ممنون. توضیح دهید که چه چیزی دینی است، چه چیزی غیر دینی است. دیگه حالا این هم از اون سوال ها بود. دنیای مدرنیته چند دسته است، نام رهبران آنها را ببرید، عقاید آنها را به طور خلاصه بگویید. مثل که تنش میخواره یکی از این سوال کرده ها، چار پنج ساعتی میخواهی بگم در رو ببندن اونجا وایست. فهمیدید اختلاف علم و دین در بین در دانشگاه ها در دنیا و در غرب هنوز حل نشده و هنوز اصل مسئله باقی. سوال این است که چرا این مشکل اکنون در بین مردم این کشورها مطرح نیست؟ در بین مردم که مطرحه، مگه ما راجع به مردم که صحبت نمی‌کنیم؟ که مردم دارن زندگیشون می‌کنن، اصلا بیچاره چه می‌دونن علم چیه، تعریف علم چیه، علمی چیه، اصلا چه اجباری دارن علم تعریف کنن؟ این مسئله مردم نیست. اون چیزایی که من با شما در میان گذاشتم مسئله مردم نیست اصلا. این مسئله متفکران است که در باب علم به طور فلسفی دارن فکر میکنن، یعنی تفکر فلسفی راجع به علم، و واقعا هم اختلاف حل نشده. الان سوالایی که اول بحثم طرح کردم، اول بحث یه دفعات سوال طرح کردم، اون سوالا هر کدوم در جواب به اون سوالات 3-4 تا مکتب، 5 تا مکتب، 2 تا مکتب تو دنیا وجود داره، همشون با هم متضاد، اختلافه. ما باید انتخاب فکر کنیم، انتخاب خودمون رو بکنیم. چرا تا قرن 15 و 16 مسلمانان حرف اول رو در عرصه علم و دانش می‌زدن، امروزه به عقب ماندگی در علم دچار شدن؟ این سوال بسیار مهمه که راز انحطاط و سقوط مسلمان‌ها با اون عظمت و پیشرفت چی بود. خیلی از متفکران مسلمان به این سوال پرداختن، جواب دادن، از سید جمال تا آقای مطهری توی کتاباش علت انحطاط مسلمین برید ببینید، خیلی ها بحث کردن و علتهای مختلفی هم برای این مسئله شمردن، بخشی ضعف‌ها تو حکومت‌ها، بخشی تو مردم، بخشی تو نخبگان، مجموعاً چه اتفاقاتی افتاده. من توصیه می‌کنم دوستان رو این کتابا رو ببینن، از سید جمال الدین اسدآبادی که مطالبش هست، بخشیش که به زبان فرانسه یا عربی نوشته، بخشیش ترجمه شده، بخشی مقالات فارسیشه، تا متأخرین، تا دوره خود ما، تا شهید مطهری، تا دیگران راجع به مسئله مفصل بحث کردن. و این آسیب شناسیه که تا نکنیم ما نمی‌تونیم دوباره رشد کنیم. خیلی مهمه. همین جدایی من دیگه همینجور تا خودم گفتم باید ادامه دادم یا تا شما. جدایی دین از سیاست و سکولاریزم باعث پیشرفت علم شد در اروپا. خب ایشون در تمام طول صحبت من احتمالا خواب تشریف نشه. ما تمام بحث کردیم که ثابت کنیم از قول خودشون و بحثای خودشون که این تصور رو تو ذهنت بیاریم، ولی چسبیده نیست که بد جوری چسبیده. بله من تایید میکنم این عبارت رو. در اروپا در غرب، بله، جدایی دین از سیاست و از علم، یعنی جدایی مسیحیت از علم و از سیاست باعث پیشرفت علم و پیشرفت مادی و علمی اروپا شد. من قبول دارم سکولاریسم در اروپا به نفع پیشرفت غرب بود، اما درست در جهان اسلام عکسش بود. یعنی جدایی مسلمان ها از اسلام، جدایی علم و حکومت و سیاست از دین، شروع سقوط مسلمان ها بود. اتفاقا از کلم من اول بحثم که سرگذشت علم و رابطه علم و دین در شرق، در شرق اسلامی با غرب مسیحی دو سرگذشت متفاوت بلکه متضاد داشت. قطعا عرایز من فکر میکنم با یه همچی جمله شروع کردم، همینو میخواستم بگم. سکولاریزم یعنی ترک دین، ترک مسیحیت در غرب باعث پیشرفت شد، در شرق باعث انحطاط شد. یعنی اونا مسیحیت رو گذاشتن کنار به نام عصر روشنگری، عصر عقلانیت، عصر پیشرفت، عصر سکولاریسم. مسیحیت رو گذاشتن کنار، پیشرفت علمی و اقتصادیشون شروع شد. ما اسلام رو گذاشتیم کنار، سقوطمون شروع شد. یکی از گازهای انحطاط اینه، فرق این دوتا دین به این دوتا فضا این بود. سکولاریسم در جهان مسیحی باعث پیشرفت بود، در جهان اسلامی عامل سقوط و انحطاط بود. الان همه حکومت‌های کشور اسلامی همشون سکولاریستن هستن. علت عقب ماندگی مسلمانان در علوم مختلف مشغول شدن مسلمانان به امور دینی است. خب واقعا اینجوریه، یعنی ما ماشاءالله اینقدر مشغول امور دینی هستیم که به کار علم و آزمایشگاه اینا نمی‌رسیم. نه آقا، انگلی ما مصرف میکنیم، تولید نمیکنیم. ما به این دلیلی دینی که میگه مسلمانی که دنبال علم نباشه مسلمان نیست، دینی که میگه کسی که کار نکنه، هر کاری، حالا یا کار تو خونه یا کار بیرون یا کار فکری یا کار اقتصادی یا کار علمی، کسی که بدنش سالمه میتونه کار کنه و کار نکند، پیامبر اکرم میفرماد که این ملعونون ملعونون ملعون، سه بار نفرین بر او. بعد طبقات و آدمها و جوامع انگل صفت که مصرفشون از تولیدشون بیشتره، وراجیشون از عملشون بیشتره. خب اگه ما به این دین عمل کنیم، دینی که از ما نظم خواسته، امانتداری خواسته، صداقت خواسته، دقت خواسته، تلاش خواسته، کار خواسته، تفکر خواسته، حتی تو اصل توحید تعقل خواسته از ما، ما چجوری میشه که به این دستورات عمل بکنیم وقت عقب بیفتیم؟ خب ما میشه عمل نمی کنیم که عقب افتادیم، نکردیم که عقب افتادیم. نظرم این جمله رو جز بر اساس تعصب نمیشه این جمله رو گفت که چون ما خیلی دین داشتیم عقب افتادیم، بدبخت شدیم، چون خیلی دین داشتیم ذلیل شدیم. واقعا اینجوری هم ما خیلی دیندار بودیم؟ بعد همون رو فرمودن، همانطور که غرب کلیسا و دین را کنار گذاشت و پیشرفت کرد، ما هم باید دین را کنار بگذاریم تا پیشرفت کنیم. این همون دیدگاهیه که ما داریم راجع بهش 3 ساعت صحبت میکنیم دیگه. اگر قرار باشد مسلمانان به عظمت گذشته دست یابند، آیا این کفایت میکند که علمی را که در گذشته طی کرده ایم و پیموده ایم پیگیری کنیم، یا باید از علوم جدید و امروز اروپا هم استفاده کنیم؟ حتما باید استفاده کنیم. اصلا بعضی فکر نکنن وقتی که ما داریم میگیم مسلمین در علم و تمدن اینقدر جلو بودن، بعد بگیم که خیلی خب اینا که اروپا و غربیا کردن چون اونا سکولار بودن، اینا همه رو بریزیم توی دستشویی، بریم دوباره برگردیم به 5 قرن پیش، از آخرین ابداعات و اکتشافات دانشمندان اسلامی شروع کنیم، از اونجا بیایم جلو، این 4 قرن رو ندیده بگیریم. یعنی گفت بریم دوباره از اول چرخ رو اختراع کنیم، همینطوری قدم به قدم بیایم جلو. این حرف مطلقا حرف غلطی. روش پیشرفت اینه، ما به مبانی فطری عقیدتی اسلامی برگردیم، معرفت تجربی و معرفت عقلی رو احیا کنیم، علم رو احیا کنیم تو جامعه، به علم اهمیت بدیم، برامون مهم باشه، ولی و در زیر سایه معرفت وحیانی و دینی، زیر سایه این متافیزیک، و شروع کنیم همون کاری که غربی‌ها کردن. غربی‌ها 500 سال کتابای دانشمندان اسلامی رو ترجمه کردن از زبان‌های عربی و اسلامی به زبان‌های لاتین و اروپایی. 500 سال کارشون ترجمه بود. هی خوندن تا چند غرب تقلید کردن و به تدریج شروع کردن. شروع کردن به رد و نقد و بعد کم کم دیگه از مسلمان‌ها بی‌نیاز شدن. یعنی در یکی دو قرن اخیر کم کم دیگه خود سر پای خودشون واستادن، با سرعت رفتن. ما باید همین کارو بکنیم. اتفاقا این همون کاری بود که مسلمان‌ها با تمدن‌های قبل از خودشون، یعنی با تمدن یونان و ایران و چین و هند کردن. اونا هم همین کارو کردن اول. در قرن از قرن اواخر قرن اول، قرن دوم هجری شروع کردن، در قرن سوم و چهارم دیگه به اوج رسیدن. شدن قدرت اول علمی جهان. ما باید در تمام رشته‌ها، از علوم پایه، علوم تجربی، فیزیک، شیمی، چه تا علوم انسانی، هر چی که غرب و شرق گفتن ببینیم، بخونیم، ترجمه کنیم، با دقت هم بفهمیم، ولی اسیر ترجمه نشیم. نخونیم به قصدی که ما همیشه شاگرد بمانیم، بخونیم به قصدی که نقدش کنیم، استاد بشیم، یک قدم جلو برداریم و یه حرفی بزنیم بر اساس مبانی خودمون و نیازهای خودمون که اونا نزدن. این راهش. برخورد انتقادی قوی، منصفانه و پرتلاش با اونا، و شما فقط در یک صورت میتونید دوباره تمدن جدید اسلامی بسازید، فقط در یک صورت، و اونی که به اندازه‌ای که غربیا دارن کار میکنن کار کنیم. اونا دارن کار میکنن، ما باید کار کنیم. نمیتونی تنبلم تو بشینی روی که ان شاء الله خدا تو رو بزنه به زمین سیاه، برای که من متدینم تو سکولاری. این که دلیلش نیست که تو روایت از پیامبر از امیرالمومنین از اهل بیت هست که بدبخت ملتی که فقط آرزو میکنه و عمل نمیکنه، هی حسرت میخوره، هی افسوس گذشته ها، حسرت آرزو آینده ها، نمیجنبه از جاش. ما اگر تولید علممون از مصرف علم و ترجمه بیشتر شد، تولید اقتصادیمون از مصرف اقتصادیمون بیشتر شد، اگر تولید بیشتر شد از مصرف، وقت شروع شده تمدن جدید اسلامی. و این اتفاق نمیفته الا اینکه همونطور که اونا دارن کار میکنن تو آزمایشگاه ها، تو دانشگاه ها، تو مدارس، ما هم همونقدر حداقل کار کنیم. خب من دیگه بریدم دیگه، خیلی ممنون و متشکر، عذرخواهی میکنم از اینکه شما رو بحث رو طول دادم و خستتون کردم، و امیدوارم که عرایضی که کردم، من عقیده ندارم هرچی که گفتم 100% درست بوده، همشو باید دوستان قبول کنند و اینا، نه، فقط خواستم یه مسئله جدید رو با شما تر بکنم. اگر اشکالی به عرایض بنده داشتید دوستان منتقل کنید. سوالات شما رو من با دقت میرم و میخونم با دقت، و اون چه که حرف تازه‌ای باشه یا اشکالی به عرایض بنده باشه حتما استفاده میکنم ازش، یا اگر توفیقی بود دوباره خدمت شما رسیدیم، یا اگر نه تو جمع‌های دیگری سعی میکنم به این سوالا پاسخ بدم. مجددا از همتون عذرخواهی میکنم و دست همتون رو میبوسم به خاطر این تحملی که فرمودید. متشکرم.